بسم الله الرحمن الرحیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مجرز جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که فرح بخش و خوش آهنگ صدایی دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در گلشن معرفت شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره می‌بریم. حضرت استاد رسیده بودیم به اون ناصحی که به پروانه نصیحت کرد که عشق بازی کار تو نیست و چرا این کارها رو می‌کنی و چرا خودتو تو آتش می‌سوزونی. خب از نگاه ظاهربین آن نباید کسی به خودش صدمه بزنه و حقوق نفس خودش رو باید رعایت بکنه. حالا اینا یه بحثایی داره که گفته بود مرا چون خلیل آتشی در دل است که این که پنداری این شعله بر من گل است، که این بحثشو کردیم. اما در حکایت بعدی جناب سعدی نصیحت پروانه به شمع رو داره بیان میکنه. پروانه مدعی که من عاشقم، تو چرا میسوزی؟ شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ من عاشقم اگه هم بسوزم و ناله کنم رواست. حالا جواب میده، بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی، عشق کار تو نیست. شمع پروانه رو مدعی می دانه که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده ام تا بسوزم تمام.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب این هنر مضاعف سعدی است که انصافا بزرگانی مانند سعدی، حافظ، مولوی، اینها ادیبند، شاعرند، ولی حقیقت اینه که ما هنر اینا نباید خلاصه کنیم در وزن و قافیه و تصنعات لفظی و هنر لفظی و به عبارت دیگر هنر شاعرانه، که اونم هنره، ولی باید توجه کنیم که چقدر اینا دقت داشتن در امور و مسائل رو در عالم اندیشه مطرح کردن که کمتر فکری بهش رسیده. ببینید خب سعدی که افصح المتکلمین به حق و در فصاحت گوی سبقت رو برده از دیگران، چه در نظم و چه در نثر، بیش از هر چیز درباره عشق سخن گفته. یعنی بسامد کلمه عشق در آثار سعدی خیلی زیاد، یعنی هیچ واژه‌ای به اندازه واژه عشق در آثار سعدی و شعرهای بزرگ دیگری مانند حافظ به کار نرفته. اما اگر از ما بپرسند که ماهیت عشق چیست، این همه سخن درباره عشق گفته شده در فرهنگ ما، در فرهنگ جهانی به طور کلی و به ویژه در فرهنگ معنوی اسلامی ایرانی، شعرهای ایرانی، شعرهای اسلامی بیش از هر چیز درباره عشق سخن گفتند و کتاب نوشتند. اما هنوز حقیقت اینه که ماهیت عشق خیلی پیچیده است، که ما اگه بخوایم یه تعریف جامع و مانع، تعریف که میگم جامع و مانع، یعنی ذاتیات عشق رو بفهمیم که چیه، این پدیده چه پدیده ایست، گمان من اینه که با سختی روبرو هستیم.
اصلا ذوقیات رو میشه تعریف کرد؟
خب بله، و به خصوص عشق رو
نمیشه تعریف کرد.
خب اگه نمیشه تعریف کرد، وقت باید ببینیم که بالاخره چیه. خب شما میفرمایید نمیشه تعریف کرد، منم شاید قبول کنم از شما، اما ماهیت نداره. اگه بگی نمیشه تعریف کرد، باید دو سوال پاسخ بدی، یعنی به یه سوال دو شقی. چون هر چیزی که ماهیت داره قابل تعریفه، اگر چیزی ماهیت داشته باشه نمیشه تعریف ناپذیر باشه. هر چیزی که ماهیت داره تعریف پذیره، اصلا ماهیت تعریف اون شیه. حالا اگر نمیشه تعریف کرد، یا باید ماهیت نداشته باشه، که وقت چیزی که ماهیت نداره دوباره مسئله است. اینجا جای سوال فلسفیه که چگونه ماهیت نداره، چیزی هست و ماهیت نداره، اونجا خداوند چیزی نی، خود هستی هست، خداوند هست اما ماهیت نداره. ولی غیر عالم امکان، در عالم امکان هر اون چه هست ماهیت داره. ما در عالم امکان شیء بی ماهیت نداریم. پس اگر عشق هست چگونه ماهیت نداره؟ اولا اگر ماهیت نداره مسئله پیچیده تر میشه، و اگر ماهیت دارد چگونه برای ابد مجهوله و تا حالا یه تعریف دقیقی براش نشده. چون شما خب مطلب درستی فرمودین که ذوقیات مگه میشه تعریف کرد. خب فرض کن من بگم نمیشه، مطابق مذاق شما بگم نمیشه تعریف کرد، وقت شما چه خواهی گفت؟ موضع چیه؟ یعنی باید پس بگی ماهیت نداره. آیا میتونی بگی چیزی ماهیت دارد و قابل تعریف نیست؟ اینو نمیتونی بگی. چیزی که ماهیت داره نمیتونی بگی قابل تعریف نیست. و اگر ماهیت نداره،
هر چیزی ماهیت نداره مجهول میتونه باشه.
خب همین بحث همینه. و اگر ماهیت نداره، چیزی که ماهیت نداره یا نیست یا هستی محضه. چیزی که ماهیت نداره دو شق بیشتر نداره، یا اصلا نیست
یا هست،
یا هست مطلقه. نه هست مطلقه، هست معین ماهیت داره، هر موجودی ماهیت داره، اما هستی مطلق ماهیت نداره. نیستی هم که نیست. پس اگر ماهیت نداره یکی از دو شق رو باید انتخاب کنی، یا اصلا نیست که نمیتونیم بگیم نیست که عشق هست، یا باید بگی هستی مطلقه. وقت چه بسا
هر چه گویم عشق را شرح و بیان،
چون به عشق آیم خجل مانم
از آن. باشم از آن. چرا پس
منتش این خوب در ابهام گفته. اگه بخوایم اینو تحلیل فلسفی کنیم به یه جاهایی میرسیم، اونو به ابهام گفتن رد شدن. یعنی اگر مولانا همانند سعدی میگه که ما نمیتونیم تعریف بکنیم، و واقعا هم تعریف جامعی هنوز داده نشده، عرض کردم با این یکی از دو شق روبرو هستین، نمیتونی بگی راحت رد بشی. اینجا تنبلی نیست که بگی خب ماهیت نداره ما نمیتونیم تمام بشه. تمام شدن این سوال از شما میشه. اگر ماهیت ندارد یا باید نباشد اصلا، یا باید هستی مطلق باشه، کدوم شق رو انتخاب میکنی؟ نمیتونی بگی نیست، پس باید هستی مطلقه. باید عشق رو هستی مطلق بدانی. و اگه توانشو داری بسم الله وارد میدان شو. من باکی ندارم از اینکه عشق رو هستی مطلق بدانم، که بسا برسم به اینجا که بگم اگر ماهیت ندارد مساوق هستی است. اصلا هستی یعنی عشق. که بسا برسیم، حالا وارد این بس نمیخوایم بشیم. منظورم اینه که عشق با این فراوانی که به کار رفته، بس آمده کلمه عشق در کلمات و عرفا و اشعار شعرا و ادبای ما، یه تعریف جامع و مانع که هر کسی دیگه حالا بدونه ها من فهمیدمش. و امروز هم در علم این همه پدیده ها رو میشه کافانی، هم اکتشافات علمی شما داری تجربی. حالا عشق کی میتونه تعریف کنه؟ آیا یه فیزیسیان، یه شیمیست، یه پزشک، یکی از رشته های علمی امروز بیاد یه تعریف درست از عشق بده؟ یه حالت سودایی و دیوانوار نیست. عشق عشق، عشق با دیوانگی فرق داره. گمان من این نیست که هیچ یک از علمای امروز در هر رشته علمی بتونه یه تعریف درستی از عشق بده. از عشق رو میشه در آزمایشگاه برد تجربهش کرد؟ اصلا عشق چیز آزمایشیه؟ اصلا قابل تعریف هست؟ تازه حکما نتونستن تعریف کنن، چه برسه کسانی که در حد تجربه آزمایشگاهی باقی موندن. عشق یه پدیده خیلی شگفت‌انگیزی، اگر پدیده بدانیم. پدیده تا بگیم یعنی ماهیت داره. شاید کم کم برسیم به جایی که بگیم مثلا پدیده نی، هستیه. حالا این بحث اون فلسفی است و خسته کننده ممکنه باشه برای شنوندگان ما. ما ازش میگذاریم، بحث فلسفی نمی کنیم. برگردیم
یه حد عقلی میشه گفت که معمولا طبیعت عقل اینه که یه چیزی رو که تعریف کرد یعنی بهش رسید، چون رسید میذاره کنار، بایگانی میکنه، دیگه دنبالش نمیره. اما عشق چیزی که میدونه هست، یه تعریفی هم براش داره، اما این به تسخیر در نمیآید.
خب تا به تسخیر در نمیآید تعریف نداره.
انواع شکار کس نشود.
بله، یعنی وقتی به تسخیر در نمیآید
ولی دنبالش
یعنی تعریف نداره.
یه اجمال و تفصیلی میشه،
نه به تسخیر در نمیاد، بلکه تسخیر کننده است. یعنی ما عشق رو تسخیر نمی کنیم، عشق تسخیر میکنه عاشق را، عاشق عشق رو تسخیر میکنه، عشق عاشق رو تسخیر میکنه.
عشق
تسخیر کننده است،
عشق هر دو رو تسخیر میکنه.
خب اگر تسخیر کننده است در قالب نمیاد، تسخیر نمیشه، یعنی به دام نمیفته. تسخیر کرده یعنی اونو احاطه کردن و گرفتن در اندیشه یا در هر کجا. چون به تسخیر نمی آید تعریف ندارد، به همین جهت نمیشه تعریف دقیق فلسفی ازش کرد به جنس و فصل، به ذاتیات. به قول شما تنها چیزی که حالا حد اقلی که میشه در بارش گفت اینو گفتن. خود مولانا به زیبایی گفت، گفت عشق اون شعله است کوچون برفروخت. این در واقع یه نوع تعریف، اما تعریف حقیقی نی، یه خاصیتش داره میگه. ذکر خاصیت غیر از تعریفه، یه وقت ذکر خاصیت میکنی، یه وقت جنس و فصل تعریف حقیقی میکنی، اینو با هم تفاوت داره. تعریف حقیقی مولانا هم نتونسته بکنه، سعدی هم نتونست، حافظ هم، هیچ کس نتونست. اما مولانا حداقل رو به قول شما گفته، عشق اون شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت.
آتش عشق است
کندن نیفتا، این همه خواسته، اینا رو میگن ذکر خواص. مثل اینه که شما یه چیزی رو خواصشو، بعضی از خواصشو بگی، اما بگی ماهیتشو نمیتونی. حالا این بحث رو بگذاریم کنار، وارد اینجا سخن سعدی میشیم که اینجا چه هنرنمایی کرده سعدی در این داستانی که شما انتخاب کردی. ببینید ما قبلا درباره عشق پروانه نسبت به شمع سخن گفتیم و هم گفتن و سعدی البته زیباتر گفته که پروانه میاد و عاشق نور شمع است و هی نزدیک و نزدیکتر میشه و جنگ و گریز داره، گاهی فرار میکنه گاهی نه، و بالاخره پرش میسوزه، گاهی هم خاکستر میشه، نابود میشه. یعنی در وصال به معشوق که شعله شمع است خودشو فدا میکنه و تبدیل به خاکستر میشه، میسوزه. خب این تا اینجا عشق پروانه بود که ما درباره صحبت کردیم، گفتگوهایم شد. حالا سعدی از همین داستان یک مطلب مضاعفی رو درباره عشق میگه. تا حالا پروانه عاشقانه به سراغ شمع میرفت، اینجا میبینیم که سعدی وارونه کرده مطلب رو. یک مرتبه شمعی که تا حالا معشوق پروانه بود و در مقام معشوق نشسته بود، حالا عشق از گریبان شمع سر میزنه. این خیلی مهمه. تا حالا پروانه دایش میکرد، میرفت و بالاخره خودش هم میسوزون و سوزون، اما اکنون میبینیم که پروانه سخن میگوید و لب به سخن میگشاید و به ملامت پروانه میپردازد. میگه تو ادعای عشق میکنی، سراغ من میای و میسوزی، اما تو عاشقی یا من عاشقم؟ تو از یه طاقت یک شعله کوچک منو نداری، فرار میکنی گاهی، یا تا آمدی میسوزی و تمام میشه، یه جنگ و گریز داری با من. یه لحظه، کار تو لحظه ایه، هی نزدیک میشی میری، نزدیک میشی میری، حالا یه وقت هم خب پرت میسوزه و سخته میشی، اما من، من که میبینی شمعم، از سر شب تا صبحگاهان تا سپیده دم بلکه تا طلوع خورشید میسوزم و میسوزم و میسوزم و اشک میریزم. نه تنها سوختن است، اشکی که شمع فرو میریزد. شما شمع رو دیدی لابود که با هر شعله ای، با هر لحظه ای در اون شعله ور بودن یه اشکی میچکد، یعنی اون تنش، اشکم نه اشک از چشمش، تنش تبدیل به اشک میشه. توجه کن، من شما وقتی گریه میکنیم از چشممون اشک میریزیم، اما شمع وقتی که میسوزد در فراق معشوق، شمع هم عاشقه، چرا میسوزه؟ معشوق رو از دست داده یا در فراق معشوقیست، میسوزد و اشکش جاری میشه به صورت قطراتی که پای شمع میریزه و اون شمعدان کم کم پر میشه از اشکهایی که شمع ریخته. اما اشکهای شمع چیه؟ خود تن شمعه. یعنی این شمعی که بلند قامت بود و آراست قامت بود و طولی داشت و قواره‌ای داشت و قد و قواره‌ای، قطره قطره این پیکرش هم در اثر سوزش و سوختن در فراق معشوق تبدیل به عشق شده و در پای شمع در همون شمعدان ریخته شده و وقتی که تمام میشه و اون آخرین شعله رو بر میکشد، توجه کنی شمع به تدریج داره میسوزه، اما اون آخر که رسید به پایان، لابد دیدی شهر وقت که به پایان خودش میرسه، دیگه میرسه اون آخرش، یک مرتبه یک شعله عجیب فرا میاد و یه مرتبه جان میده، تمام میشه، یعنی اون آخرین نفس رو میکشه و تمام پیکر رعنای شمع ریخته میشه در این شمعدان. اما از سر شب تا صبحگاهان تا پگاه همچنون سوخته و اشک ریخته. آیا حالا اینجا پروانه عاشق تر بود که یه لحظه میزد به شعله و فرار میکرد، یا شمعی که از سر شب تا صبح تا سپیده دم سوخت و اشک ریخت و گاهی صدایی هم در آورد از خودشو و سرانجام تبدیل به مشتی چیزی شد که پای در شمعدان ریخته؟ دیگه اثری از شمع باقی نموند، دیگه وقتی شما صبح میری شمع تمام شده، سوخته شده و چیزی از پیکر شمع باقی نمونده. آیا این عشق نبود؟ اینجا پروانه، اینجا شمع داره به پروانه حرف میزنه، میگه تو عاشق بودی اما نمانند من، تو نزد من آمدی یه لحظه پرت سوخت فرار کردی، تو اونجا که میتونستی فرار کردی، ها یه لحظه هم گیر کردی و نتونستی فرار کنی و سوخت، اما لحظه ای بود کار تو، یعنی جنگ و گریز بود، وصال و فراق بود، اما کار من شمع چه بود؟ علل اتصال
سوخت،
علل دوام، تا اونجایی که رمقی در تن داشتم از سر شب تا پایان شب تا صبحگاهان سوختم و اشک ریختم و تمام شدم. حالا کدوم عاشق ترن الحق و الانصاف؟
شام
انصافا. ببین سعدی چه هنر اینجا به خرج میده. وقتی میگم سخن مضاعف درباره عشق میگه، اول از عشق پروانه به شام شروع میکنه و سخن عاشقانه پروانه رو شنیدیم، صحبتای خوبی هم کرد پروانه، اما اینجا وقتی به سخن شام گوش میدیم و شمع را هم میبینیم عاشقانه سخن میگوید، اصلا فضا فضای دیگری است. در یه داستان شمع و پروانه عشق رو مضاعف میکنه و از دو زبان حدیث عشق گوش میده و هر دوشون، پروانه هم زیبا گفت الحق، اما الحق و الانسان و الانصاف سخن شمع زیباتر و عمیقتر و با ژرفاتر بود.
بله، جناب ملا صدرا هم خیلی تعبیر زیبایی داره که میگه این شمع تنها نماد شاعرانه نیست، این شمع حقیقت قلب انسان عاشقه که مدام شعله میکشه.
معلومه.
و اشکی که از دیدگانش هم جاری میشه در واقع محصول اون سوختنه.
معلومه. این که صدر المطلحی میفرمایند و هر حکیمی باید چنین فکر کنه و فکر کردن و حتی سعدی وقتی از شمع سخن میگوید، این ما به زبان شمع داریم صحبت میکنیم. بله. شمع میسوزد، چه بسا خود شمع، حالا دیگه از زبان حکمت صحبت کنیم، تا حالا شمع عاشقانه صحبت کرد ولی این صحبت ها رو سعدی به دهنش میگذاره، یعنی عشق انسان است. بله. که در شمع منعکس میشه، اگر انسان نبود شمع میسوخت مثل آتشی، اما انسان شمع در حقیقت خود وجود انسانه،
سوختن از درون،
سوختن درون عاشق. انسان عرض کردیم عشق از ویژگی های انسان است، هیچ موجودی در عالم عشق رو نمیفهمه. حالا حافظ که زده به سیم آخر میگه حتی فرشته عشق نمیداند، فرشته عشق نداند که چیز، بس مخون. البته فرشته حافظ که ادعا میکنه عشق نمیداند به یه معنی درسته، به یه معنی درست نیست. اگر وقت هست من اجازه بدین در این باره توضیح بدم.
خیلی میان برنامه ببینیم استاد، بعد خدمت. بسیار خوب استاد. خب من دوباره تر سوال بکنم که بله. حکیم مل صدرا میفرماید که این شمع نماد قلب عاشقه.
بله.
که وقتی میسوزه از درون شعله میکشه و این اشک ها هم محصول همون سوختن است. این در توضیح یکی از آیات حج و ولله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا رو، این استطاعت رو ایشون استطاعت قلبی میگیره، داره اینو توضیح میده اونجا.
بله.
میگه اونجا میری سعی کن که این درونت بجوشه. ببار از دیدگانم نم نم ای عشق، نشین بر آتشم چون شب نم ای عشق. چو ابراهیم چو اسماعیل بزن پایی که جوشد، ز خاکستان قلبم زمزم ای عشق. این اون زمزمی که حضرت هاجر با آب میگفت نماد اون قلبش که دیگه شعله کشید. خیلی تعبیر لطیفی. اینی که حضرت استاد هم حضرت عالی میخواست از دیدگاه حکمت این رو بررسی بکنه.
همینطوره. عرض کنم که وقتی ما پروانه رو عاشق میدانیم، سعدی و حافظ و همه عرفا شعرای ما، یا شمع رو اینجا الان عاشقانه سخن گفت شمع و از سوختن خودش حکایت کرد، این سوختن در واقع اون سوختن طبیعیه، اون سوختن سوختن آدمی است. اصلا عشق از انسان پیدا میشه. یه قدر بالتر بری، عشق از حقه، اصلا حق عاشقه و محب. کلمه عشق عرض کردیم بارها، کلمه عشق در قرآن به کار نرفته به دلایل لغوی که ما حالا واردش نمیشیم، اما محبت به کار رفته. عشق از حق سر میزنه، از هستی مطلق، و مظهر کامل عشق انسانه. حیوانات عاشق نیستن، شهوت دارن، غضب دارن، همه اینا غریزه دارن. جمادات، نباتات، حیوانات، اینا غرایز خودشون دارن، زندگی خودشون. عشق عرض کردیم یه پدیده است که تعریف درستی ما براش نداریم، و چون برای عشق تعریف درست نداریم، نترس بگو برای انسان ما هنوز تعریف درستی نداریم. اصلا اگزیستانسیالیست همینه دیگه، اگزیستانسیالیزم یعنی ادعا داره که ما نمیتونیم هنوز انسان رو در یه تعریف بگنجانیم. این همه تعریف برای انسان شده، حیوان ناطق، حیوان اقتصادی، حیوان سیاسی، حیوان صنعتگر، چه چه چه، اینا همه خواص انسانه. چه بسا اگه بتونیم که انسان حیوان عاشقه، این تعریف کمتر از تعریف‌های دیگه نباشه. انسان تنها حیوانی است که عشق می‌ورزه. خب حالا دل آدم عاشق میشه، اما فرشتگان عاشق نیستن؟ فرشتگان در محبت خدا غرقن. ما فرشته مهیم داریم که از ازل تا ابد در هیمان محبت حق غرقه و به غیر حق توجه نمیکنه. فرشته داریم که از ازل تا ابد در حال رکوعه. فرشته داریم که از ازل تا ابد در حال سجوده. به غیر سجود حق حتی یک لحظه به غیر حق نمی اندیشه. غافل از حق یک لحظه از ازل تا ابد نی. این عشق نیست؟ عشقه. اما یک امای بزرگ آقای لالی جانی، فرشته عاشق حق هست، معرفت به حق داره و در عبادت حق هم ازل تا ابد، نه چند سال، ازلا و ابدا مشغول تسبیح حقه، اما دردمند نیست. تمام مشکل هم یک کلمه، فرشته درد نداند، سوز فراق نداره، عشق نمیریزه. همین سوختن شمع، ببین این شمع خیلی مثال خوبی بود. شمع می سوزد، این سمبل دل آدمی است. فرق آدم با فرشته این است که فرشته عاشقه، عارفه، حق رو میشناسه و در همه وجودش از ازل تا ابد در عبادت حقه، اما دردمند نیست، درد عاشقانه نداره. درد عاشقانه کی داره؟ فقط انسان. دردمندی حیوان هم دردمندی، حیوان درد فیزیکی داره، خب بعد میمیره، سقط میشه. درد فراق نداره، درد عشق نداره. درد فراق، درد هجران، این از انسانه. و عشق خاصیتش دردمندی است. عاشقی که دردمند نباشه، عاشق باشه ولی دردمندی نداشته باشه، درد فراق را نچشیده باشد و درد فراق را نکشیده باشد و هجران را تجربه نکرده باشد و سوزش در فراق معشوق بر دلش وارد نشده باشد و مانند شمع نسوخته باشد. این عاشقه؟ یعنی الحق و الانصاف به من جواب بده.
نه.
بگه من عاشقم ولی سوز فراق را نیده.
نه.
سوز دل نداره.
مدعیه.
مدعیه. این مدعیه بی ربطیه. حالا فرشتگان اتفاقا مدعی نیستند، فقط عاشقن، اما درد فقط نقصشون اینه که درد ندارن. یعنی به عبارت دیگر نترسم بگم که بی دردی بدترین درد هاست. آقا بعضی هم خوان بی درد باشن. ببینن بی دردی چیز خوبیه یا نه؟
بی دردی خودش درده.
بدترین دردهای عالمه. بی دردی یعنی بی احساسی، بی عقلی، عدم درک، عدم احساس. پس خاصیت دردمندی خاصیت انسانه و عشق، این که میگن انسان فقط عاشقه، یعنی عاشق دردمند فقط انسان. اینجا دیگه من با شجاعت و بدون ترس و بدون واهمه ادعا میکنم که عشق به معنی دردمندی، عشق دردمندانه،
درد عشقی
کشیدم که مپرس،
داغ هجری کشیدم
که مپرس. که مپرس یعنی این دیگه نمیشه جواب داد. این عشقی که دردمندانه هست و سوز جگر درش هست و همون بهترین مثالش همین شمعی که شیخ اجل سعدی فرموده، می سوزد و می سازد و آب می شود و تا آخرین نفس مقاومت میکنه، تا آخرین شعله براید و تمام بشود، این ویژه انسان است. هیچ موجودی عاشق دردمند نیست. اگه فرشته عاشق دردمند نیست، حیوانات هم عشق نمیفهمند، شهوت دارن، عشق ندارن. پس عشق دردمندانه که خاصیت عشق دردمندی است و ما عشق بدون دردمندی در انسان نداریم، از ویژگی‌ها انسانه. و اینکه فرمون این شمع سمبل دل انسانه، دقیقا همینطوره. چون عاشق دائما در سوز و گدازه و چی میخواد؟ معشوق استطاع، من استطاع الیه سبیلا. استطاعت اینجا یعنی توانایی. میخواد راه پیدا کنه به معشوق، راه به معشوق. راه کجاست؟ راه به من نشون بدید، راه رو به من نشون بدید، راه خانه معشوق کجاست؟ وای به حال عاشقی که راه خانه معشوق رو گم کرده و کوچه به کوچه، در به در، دروازه به دروازه، شهر به شهر دنبال کوی معشوق میگرده.
طفل میگرید چه راه خانه را گم میکنه، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده.
آفرین بر شما. آره. چون نگریم من که صاحب خانه رو گم. حالا اجازه بدین یه قدر من.
ولی استاد اینجا خودتون به تعریفی از عشق رسیدید.
این تعریف ذاتی نیست. این عرض کردم من هرچه بگم خاصیتی از خواص عشق رو میگم، اما تعریف تمام عیار که تام و تمام باشه. ببین تعریف حکما میگن باید جامع و مانع باشه، یعنی همه خصوصیات در بر داشته باشه و مانع عیار باشه. این تعریف رو من نه من و هیچ کس تا حالا نتونسته بکنه. ولی اگه ذکر خواص منظورش ما، منم بعضی از خواص عشق رو عرض کردم که یکی از خواص عشق بلکه مهمترین خاصیتش دردمندی است. حالا عاشق صاحب خانه رو میجوید و معشوق رو میجوید. ببینین اصلا عبادت اگر عشق درش نباشه یک ظاهری بیش نیست آقای داری جان. عبادت خصلت عشق اینه که متمرکز میشه عاشق در معشوق، یعنی غیر دیگه نمیشناسه. ببینم اگر عبادت شما توجه به معبود داشته باشی و نصف ذهنت این طرف اون طرف باشه و بلکه دو سلسش و بلکه 90% فراکنده باشه، این عبادته؟ عبادت واقعی کی هست؟
همه توجه به حق باشه،
تمام وجودت، تمام اندیشه، توجهت، نه تنها ذهنت، حتی بدنت، مقادیم بدن. ببین اصلا رو به قبله یعنی چی؟ چرا عبادت رو به قبله باید باشه؟ توجه کنم خب نکته بگم اینجا. خدا که همه جا هست، مگه خدا یه جهت معینی داره؟
نه.
اینما تولو
ثم وجهه.
همه جا خدا هست. چرا فقط باید یک جهت وایسه رو به قبله؟ چرا؟ این معنیش اینه که همینطور که در فکر باید تمرکز داشته باشی، تمرکز به معبود، در بدن هم باید یک طرفه باشی. شما پخش این طرف اون طرف نمیتونه باشه. یک جهت. این جهت تعیین کردن که جایگاهش قبله است، کعبه است. کعبه کجاست؟ مقام ابراهیم داره. کعبه مسجده، مسجد الحرامه. همه مساجد مسجد خداست، ولی اینجا مسجد ویژه است که به دست حضرت ابراهیم شیخ الانبیا بیان شده. مسجد یعنی چه؟ یعنی خانه معشوق برای شخص عابد، برای شخص عابد مسجد. خب مسجد خشت و گله، سنگه، آجره، سیمانه، حالا هرچی، با این مساله، سنگ و آجر و سایر مساله مسجد ساخته میشه. مسجد یا محراب ساخته میشه، یه قدری گودتره. یه جایی معینی است برای عبادت، عبادت که خدا همه جا هست چرا یه جایی معین داره؟ آستانه داره، آستانه. اینا برای تمرکزه، یعنی همینطور که در فکرت باید متمرکز باشی، بدن شما هم در یه جایی معینی باید متمرکز باشه. تمام مقادیم بدن شما، قول فقه ها مقادیم بدن، یعنی حتی دست اینجوری نمیتونی بکنی، پات اینجوری نمیتونی بکنی، باید به طرف در یک جهت باشه. تمام مقادیم بدن شما در یک جهت، همطور که فکرت در یک جهت. این آستانه ورود به معشوق، به معبوده، آستانه داره. خب آستانه خداوند کجاست؟ خدا خانش کجاست؟ آستانه، آستانه به جهت آستانه مهمه ها. ببین در ورودی مهمه، در مسجد خیلی اهمیت داره، در ورود مسجد الحرام اون درب خیلی خاصه. آستانه اونجا که میخوای وارد بشی. میدونی آستانه چرا مهمه؟ برای اینکه از یه جهانی به یه جهان دیگه وارد میشی. معبد یه جایگاه مخصوصه، آستانه اونجاست که شما رو از غیر جدا میکنه. حالا اولین قدم میذاری وارد این آستانه میشی. جدا شدن از غیر و رفتن به طرف معشوق یه آستانه داره، اونجا خیلی مقدسه. آستانه رو باید ببوسی، عتبه، به قول عتبات یعنی آستانه، عتبه رو باید ببوسی. آستانه بوسیدن یعنی جایی که از غیر جدا میشی، وارد یه حرمی، یه فضای معنوی میشی. اینجا آستانه است، اینجا آستانه است که حالا در مساجد برای ما تعیین شده، حالا در دیر و کلیسا برای مسیحی و هر قومی و هر دینی، اونه که اهل عبادتن یه معبدی دارن که اونجا آستانه است. من میخوام یه قدری فراتر برم، آستانه واقعی، معبد حقیقی کجاست؟ کعبه حقیقی کجاست؟
قلبه.
قلبه، آفرین بر شما. قلب کعبه حقیقی است. بدنم کعبه داره، همین ظاهره. تو مسجد، تو محراب، اینا
کعبه. البته حافظ میگوید حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی این آستان بوسد که جان در آستین دارد.
همینه. این عقلم بارها از کردیم، بارها و مکرر، که عقل سودنگاره.
آره.
عقل سودنگار از خود گذشته نیست. اما عقل واقعی، عقلی که با عشق متعلق میشه، اونم از خود گذشته است. ببین عشق از خود گذشتگی میخواد. ما عقل از خود گذشته هم داریم، نداریم؟
بله.
عقل از خود گذشته داریم. اونجاست که عقل و قلب یه چیز میشه.
عشق جدا نمیدونیم.
نمیدونیم. بله.
این نکته، اون نکته محوری بحث.
بله، محوری بحث ماست. بنابراین عقل و قلب که یکی میشن، همونجا آستانه است.
حسن.
اون آستانه رو بوسید و این شمعی که شیخ اجل درباره صحبت کرده،
بوسیدن اون چیزی که مورد عتبه یکی میشن،
یکی میشن دیگه. بله. اونجاست که باید تمام وجود رو، یعنی غیر رو کنار بذاره. غیر، غیر کنار گذاشتن غیره. عشق در یک کلمه خلاصه میشه، باز اینم یکی از خاصیت‌ها، غیر رو کنار گذاشتن و به معشوق پیوستن و به معشوق اندیشیدن، این عشق دیگه، این خاصیت بارز عشقه. اما اگه از من بگی تعریف حقیقی، هنوز عاجزم، بلکه میگم عشق و هستی یکسانه.
بله. من در عمق بیان حکیم فرو رفتم که حضرت علی هم به زیبایی، حکیم ملا صدرا، حضرت علی هم به زیبایی اشاره فرمودی که بل الله علی الناس حج البیت
من استطاع
الیه سبیلا. این خب بعضی گفتن استطاعت دو قسمه، استطاعت مادی و معنوی. بعضی گفتن نه، هم مادیه که هر کی در حد معین پول داره میتونه بره حج، ولی مولا صدر میگه این فقط استطاعت قلبیه. اون قلبی که حضرت داره، چون اگر قلب در مسیر خدا قرار نگیره، این الیه سبیلا تعقب
اصلا سبیل حق نیست.
کجا را دیدن این بزرگان؟
بله ببین اینا توجه داره. البته این مانع ظاهر هم نیست، یه فقیه حق داره که استطاعت ظاهری معنی کنه، حق با اوست. بله خب اگه استطاعت ظاهری نداشته باشه که نمیتونه این راه دراز رو بره. حالا چه سابق که پیاده باید بره، با مرکب، چه حالا که با هواپیما، پول باید خرج. این استطاعت ظاهریش به جای خود درسته، اما اگر هزار بار بره ولی دل نداده باشه، این در واقع این حج بوده؟
نه،
در واقع راه واقعی، سبیل واقعی، سبیل دله. ببین من بارها همین رباعی رو اینجا خوندم تا این برنامه، الان چون مناسبت پیدا کرد یه بار دیگه هم بخونم، تکرار شاید باشه.
نه.
اون عارف خوب گفته، همین مطلب ما رو با یه ربایی خلاصه کرده، تکلفی هم درش نیست. میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل.
احسن.
یک کعبه صورت است، همون که میرن، یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. یک دل آباد یعنی معبد واقعی خداوند خانه دل مؤمنه. عرش الرحمنه قلب المؤمن عرش الرحمن. دل خیلی مهمه. و شیخ عجل اینجا شم رو به دل آدمی تشبیه کرده که شم میسوزد و میسوزد، چقدر هم تحمل میکنه از سر شب تا صبح. این شبم در شب شم میسوزه که شب فراقه، شب سیاه هجرانه.
احسن.
این سیاهی شب علامت سیاهی هجرانه. میسوزد و میسوزد تا وقت که طلوع صبح آغاز شد. صبح طلوع کرد و سپیده دمید و پگاهان صبحگاهان دیگه تمام میشه. شم شب میره، سیاهی میره، بدن شم هم تمام شده، سوز سوز تمام شد، به پایان رسید، مقام فنا و مقام وصف فرا میرسه. چقدر زیبا شیخ عجل اینو بیان کرده. ولی این مضاعف بودن که عرض کردم، اول پروانه رو عاشق دانست و از زبان عشق رو از زبان پروانه شنید. یک مرتبه دیدیم که معشوق که شمعه، معشوق هم عاشقه، عشقن در عشق. حالا شمع عاشق کیه؟ همینطور میخواد بگه این معشوق هی میره برو بالا، برو بالا و بالاتر. آدم ضمناً مراتب عشق داره شیخ بیان میکنه. ببین این عشقای ظاهری مجازی نیست، اینه شما عشق مجازی نه، من عشق ظاهری هم حقیقی میدونم. این کسانی که حقیقی و مجازی بودن، عشق به ظاهری و باطنی تفسیر، عاشق ظاهری هم حقیقتا عاشقه نه مجازن. این عاشقی که عاشق یه شخصی است فرض کن، این مجازن عاشقه یا حقیقتا عاشقه؟ حقیقتا عاشقه. نه عشق حقیقیه، ولی معشوق آن نیست که این میخواهد.
احسان.
علل اجاله معشوق خود رو در این قیافه میبینه، اما سرانجام خواهد دید آنچه او میخواسته است از این فراتر است. شیخ عجل سعدی همینه داره میخواد بگه. مولوی هم در یه جای بیان کرده این مطلب رو صریح‌تر از سعدی. معاصر بودن، این مولوی با سعدی معاصر بودن. ما چه روزگاری داشتیم، در یه عصر مولوی داریم و سعدی، هر دو به زبان فارسی حقایق رو میگن. ما امروز کیا داریم گرفتار؟ متاسفانه سعدی و مولوی معاصر هم دیگن و هر دو چقدر گفتن. بله، وقت بعد میگه که صورتش برجاست. مولوی میگه
این سیریز چیست؟
این سیریز چیست؟ عاشقا واجو
معشوق تو چیست؟
معشوق تو کیست؟ معشوق همطور هی الالتف و فالالتف داره تا برسه به اونجایی که وقت تعریف عشق هم درست میشه، تا به مطلق میرسه. معشوق مطلقه. و اگر عشق معشوق مطلق است، آیا به معشوق مطلق عشق با باید. عشق غیر مطلق میشه رسید؟
نه،
باید عشق هم مطلق بشه. هر وقت عشق مطلق شد، وقت به معشوق مطلق رسیده است. همونجاست که پایان کار شمع است.
احسن احسن. خب ما نتونستیم ابیات رو بخونیم چون وقت تمام شد. این توضیحات خیلی لازم بود. به این نتیجه رسیدیم که عشق واقعی را نمیشه تعریف کرد، منتها علائم و نشانه های اون رو میشه بیان کرد که یکیش دردمندیه، بعد سوختن، درد فراق، که اینا علائم و نشانه های عشق واقعیه، تا اینکه انسان برسه به عشق مطلق.
واقعا
معشوق مطلق، عشق خالص که میگیم، خالص یعنی همون عشق
مطلق.
مطلق. بله بسیار خوب. در فراق عشق تو مشهور دورانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. جام حافظ قشنگ میگه رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، بس که اندر آتش عشق تو گریانم چو شمع. شم گریم میکنه
خیلی مرتب. بله
بله. و چه زیبا فرمودی که شب نشانه هجران و فراقه.
بله.
اصلا اصلا شب نشه گریهش نمیگیره.
نه، گریه شب چیز دیگره.
آها.
بله.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و آه ورد سحری بود. خداوند انشاءالله نصیب همه ما بکند. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز. و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.